بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در بحث گذشته در موردی که مخصص اجمال داره و اجمال مفهومی داره و مخصص متصل هست، هم در جایی که دوران بین اقل و اکثره و هم در دوران بین متباینین، بحثش هم از نظر اصالت العموم و اصل لفظی گذشت و هم از نظر اصل عملی. اما اگر مخصص مخصص منفصل باشه، اینجا هم باز دو صورت داره، یا این است که دوران بین اقل و اکثره یا دوران بین متباینینه. اگر مخصص منفصل ما دوران بین متباینه، دوران بین اقل و اکثر داشته باشه، مثل اینکه مولا میگوید اکرم العلماء، بعد در یک دلیل جداگانه میگوید لا تکرم الفساق منهم، و فساق از نظر مفهومی مردد است بین الاقل و الاکثر. نمیدونیم که آیا فساق خصوص فاعل کبیر است یا اینکه علاوه بر فاعل کبیره فاعل صغیره را هم شامل میشه. در اینجا از این جهت که مخصص منفصل، تردیدی نیست در اینکه برای عام یک ظهوری در عموم منعقد میشه. اکرم العلماء ظهور در عموم داره و این ظهورش منعقده. این لا تکرم الفساق منهم نمیتواند این ظهور را باش معارضه بکنه. این لا تکرم الفساق در اون مقدار یقینی حجیت عام رو از بین میبره، یعنی در کسی که مرتکب کبیره میشود و فاعل کبیره است، این خاص حجیتش اقواس از عام، لذا مزاحمت میکند در ناحیه حجیت با عام. حجیت عام را در این فاعل کبیره ساقط میکنه، اما در فاعل صغیره حجیت عام به قوت خودش باقیه. در فاعل صغیره عام مزاحم نداره، حجیتش باقیه، باید به اصالت العموم در مورد فاعل صغیره عمل کرد. بنابراین در اینجایی که مخصص منفصله و دوران بین اقل و اکثر هست، مسئله تا این اندازه روشنه و مرحوم آخوندم در کفایه همین رو بیان میکنه و تقریباً در بین اصولیین مسئله به نحو ارسال مسلمات قرار داده شده و تلقی شده. عام در اون مورد یقینی خاص حجیتش ثابت میشه، در مورد مشکوک که عبارت از فاعل صغیره باشه، این حجیتش مزاحم نداره، و به قوت خودش باقیه. اینجا ما وقتی به کلمات اصولیین مراجعه میکنیم، تقریبا تا زمان مرحوم آخوند و یه مقداری هم بعد از آخوند مسئله به همین روشنیه. الان هم وقتی شما به فقه و کلمات فقها در فقه مراجعه میکنیم، چون قالب عمومات و مخصصاتی که ما در فقه داریم از نوع مخصص منفصل دوران بین اقل و اکثر در موارد شبهات مفهومیه است، غالبا همین روش رو دارن. اینجا یک بیانی رو صاحب درر الفوائد مرحوم محقق حائری داره، یک بیانی رو امام رضوان الله علیه دارن در مناهج، و یک بیان سومی هم در کتاب منتقى الاصول آمده که ما هر سه بیان رو در اینجا باید متعرض بشیم. مرحوم حائری در کتاب درر ایشون می‌فرمایند که، البته یه مطلبی فرمودن بعد هم در حاشیه درر از این مطلب خودشون عدول کردن، اما ذکر این مطلب مناسبه. ایشون فرمودن که در مواردی که یک متکلمی عادتش بر این باشه که مخصص را به صورت منفصل ذکر بکنه، این مخصص منفصل در حکم مخصص متصله. در مواردی که متکلم عادتش اینه، اول یه عامی رو ذکر میکنه، مخصص اگر داره عادتا به صورت منفصل ذکر میکنه، کما این که در شریعت ما همینطوره. عموماتی در قرآن آمده، در کلمات پیامبر صلوات الله علیه آمده، در کلمات یکی از ائمه معصومین علیهم السلام آمده، مخصصش در کلام امام دیگر ذکر شده. در چنین مواردی که عادت متکلم بر آوردن مخصص به صورت منفصله، مرحوم حائری فرمودن این حکم مخصص متصل رو داره. همانطوری که مخصص متصل مانع از انعقاد ظهور برای عمومه، از اول نمیگذاره عام ظهور در عموم پیدا بکنه، در چنین موردی که عادت متکلم بر چنین معنایی هست، در چنین موردی هم ما نمیتونیم بگیم کلام متکلم ظهور در عموم داره، در چنین موردی هم ظهور در عموم برای کلام او منعقد نمیشه. در نتیجه همونطوری که در مخصص متصل اگر مخصص اجمال مفهومی داشته باشه، دیروز گفتیم سرایت میکند به عام و عام را هم مجمل میکنه و از قابلیت تمسک ثابت میکنه، در اینجا هم همینطوره. اگر یه مخصص منفصلی مجمل بود، اجمال مفهومی داشت، این اجمال سرایت به عام میکنه و عام رو از حجیت ساقط میکنه. این کلام مرحوم حائریه در کتاب درر. اینجا جوابی که از مرحوم حائری میشه داد این است که ما تحلیل کنیم ببینیم که اگر عادت یک متکلمی بر این باشه که مخصص را به صورت منفصل ذکر بکنه، این چه لازمه ای داره و چه عرض می شود که چیزی ملازمه با او هست، چه نتیجه ای داره؟ این فقط یک نتیجه داره، نتیجهش این است که وقتی می دونیم متکلم این چنینه، قبل از فحش از مخصص عمل به اون عام جایز نیست. همین اندازه وقتی ما میگیم که عادت متکلم چنینه، خب این نتیجهش این است که ما قبل از آنی که فحش کنیم از مخصص نمیتونیم به این عام عمل کنیم. کما این که در مواردی که ما میدونیم عادت متکلم این است که یک عامی بیاورد و اصلا خاصی رو ذکر نکنه، اگر در یک شهری در یک جایی یک بزرگی شما میدونید عادتش بر این است که عموماتی که میاره مخصص براش ذکر نمی کنه، خب اینجا اگر یه عامی ذکر کرد شما دیگه نیاز به فحص از مخصص ندارید. پس این که عادت این چنینه، این یک چنین لازمه ای رو داره، اما این معناش این نیست که ما بگیم اون عام میشه مجمل. عام قبل از آنی که شما به مخصص برسید ظهور داره، ظهور در عموم داره و کل ظاهر حجه شامل این عام میشه. حالا اگر شما به مخصص نرسیدید، دیگری به مخصص رسید، شما میتونید به این عموم عمل بکنید. دیگری هم که به مخصص رسید، اون مقداری که مخصص توانایی مزاحمت داره همون مقدار از بین میره. لذا این فرمایش مرحوم حائری فرمایش تامی نیست. و عرض کردم خود مرحوم حائری هم در حاشیه درر از این فرمایش عدول فرمودن. مطلب دوم در همین مورد، یعنی در اینجایی که مخصص منفصل است و دوران بین اقل و اکثره، یک استدراکی است که امام رضوان الله علیه در کتاب مناهج در جلد دوم صفحه 246 دارد. اونجا فرمودن نعم، بعد از اینکه همون مطلب کلی رو بیان فرمودن که اینجا عام ظهورش در عموم منعقد است و اجمال در خاص رعایت نمی کنه، آمدن یه استدراکی کردن، فرمودن نعم لوکان الخاص و بلسان الحکومه علا نحو تفسیر و شرح کما فی بعض انها الحکومات فسرایت و اجمالهی الی و سیرورت العام معنونن غیر و بعیدته و المسئلت و محل و اشکاله. یک استدراکی فرمودن، آخرش هم به نتیجه‌ای نرسیدن، می‌فرمایند مسئله محل اشکاله، که اینجا حالا تو پرانتز عرض بکنیم هم در فقه هم در اصول گاهی اوقات عرض می‌شود که اصولی یا فقیه نمی‌تونه به نتیجه برسه. اینطور نیست که همیشه آدم باید به یک نتیجه معین و مشخص برسه. آخرش می‌فرمایند و مسئله تو محل اشکاله. حالا استدراک چیه؟ می‌فرمایند که اگر خاص به لسان حکومت باشه، حکومتاً در بعضی از انواعش دلیل حاکم عنوان شارحیت و مفسریت داره برای دلیل محکوم، در بعضی از مواردم عنوان شارع نیست. می‌فرماید اونجایی که خاص ما به لسان حکومت باشه و این حکومت هم میخواد شرح بکند اون دلیل محکوم را، یعنی این خاص آمده برای تفسیر دلیل عام. خب اینجا اگر خاص مجمل شد ولو منفصله، اما بالاخره اجمالش سرایت به اون عام هم میکنه، چون مفسر اونه. ما در باب خاص گاهی اوقات میگیم دلیل خاص مقدمه بر عام هست، میگیم در حجیت مقدمه. بله در حجیت دلیل خاص مقدمه، ولو این که این دلیل اصلا نظری به اون دلیل هم نداشته باشه. ما اگه یه عام میداشتیم یه خاصی هم بعدن بود، اصلا اگر متکلم از اون عام غافلم باشه، یه متکلمی 5 سال پیش گفته اکرم العلماء، امروز میگه لا تکرم الفساق منهم، و از اون عام سابق به طور کلی غافله، یعنی این دیگه شارح برای او نیست، اما حجیتش اقوای از او هست، حجیتش اقواست، لذا مقدم میشه. اما در موردی که خاص رو متکلم می آورد برای شرح و تفسیر عام، خب اگر خود شارع و اگر خود دلیل مفسر درش اجمال باشه، این طبعا اجمال سرایت به عام هم داره، اونم میکنه مجمل. میفرماین اگر این چنین باشه که خاص به لسان حکومت باشه، این سرایت غیر و بعیدته. بعد میفرمان و مسئلتو محل و اشکاله، اما دیگه توضیحی نفرمودن که خب حالا چرا مسئله محل اشکاله، چرا نسبت بین این و اون ما حساب میکنیم آم مخاصه. اگر یه مولای اصلا خبر نداره که قبلا اکرام همه علما رو واجب کرده، اصلا یادش نیست، اما حالا میگه لا تکرم الفساق من العلماء، این غلطه؟ نه، ما که میدونیم، ما که مأموریم، باید بگیم نسبت بین این و اون عام خاصه، عام خاص مطلقه، تخصیص میزنه او رو. ببینید حالا من اینو توضیح دادم، شما وقتی یک دلیل عام دارید یک دلیل خاص دارید، میایید دلیل خاص رو مقدم بر عام میکنید. چرا؟ به این بیان میفرمایید لکون الخاص فی موردهی از هر من العام فی مورده. مولا میگه اکرم العلماء، این اکرم العلماء شامل زیدم میشه، شمولش در زید به نحو عمومه، یعنی ظهور در عموم داره، شامل زیدم میشه. بعد میگه لا تکرم زیدن، این خاص چون ناس با سا در مورد خودش هست، لذا میگن ظهور خاص از هر از عامه، لذا مقدمه بر عام میشه. ما تا این مقدار چه نیازی داریم به این که بیاییم مسئله شرح و تفسیر رو مطرح کنیم؟ یعنی آیا اگر کسی بپرسه که هر جا ما یه خاصی داریم و یک عام، اگر خاص بخواد مقدمه بر عام بشه حتما باید ناظر به دلیل عام باشه؟ نه، لزومی نداره ناظر به دلیل عام باشه، ولذا وقتی دو تا دلیل دیگر که عام و خاص هم نیستن با هم تعارض میکنن، اگر یکی از هر باشه، همیشه عرف و عقلا اون دلیلی که از هر هست او رو میان قرینه میگیرن برای دلیلی که ظاهره، برای تصرف در دلیلی که ظاهره. به عبارت اخرى، شاید در کتاب معالم یا اصول الفقه یا جای دیگه این تعبیر باشه. بگن خاص من جهت کونهی بیانا للعام مقدمه، این حرف درستی نیست. اینو در بحث مفصلش در بحث تعادل و تراجی اونجا مطرح میشه که آیا خاص من جهت کونهی بیانا للعام مقدمه. اگر این حرف باشه این معناش نیست که همه جا خاص بیان شارح و مفسر برای عامه، ولی این مبنا مورد قبول خیلی ها نیست. خیلی از بزرگان قائلن خاص لکونهی ناسن یا لکونهی ازهر این مقدمه بر عامه. حالا اما از این که ناظر به عام باشه یا ناظر به عام نباشه، پس ما برای این که خاص رو مقدم بکنیم بچه ما از هریته. امام رضوان الله علیه میخوان رو همین معنا تکیه کنن، میفرمان حالا که ملاک از هریته، اونجایی که خاص غیر از مسئله از هریت ناظر به عام نیست، نمیخواد او رو تفسیر کنه، اینجا اجمال درخواست رایت به آن نداره. اونجایی که میخواد تفسیر کند عام را، یک خاصی ولو در کلام منفصل آمده، اما علاوه بر ازهریت علاوه بر نص بودن در مقام تفسیر اون عامه، میخواد شرح بده اون عام را به منزله حکومت و به لسان حکومت به نحو شرحی و تفسیری، اینجا اگر خاص اجمال داشته باشه این اجمال سرایت به عام میکنه. و سر این که میفرماین و المسئلت و محل و اشکاله این است که کسانی که میان عام را و خاص را میگن خاص چون ازهر مقدمه، تقریبا جنبه تفسیری بودن و بیانی بودنش ملقاس، کاری ندارن به این که آیا بیان ام لا، تأثیری نداره در تقدم. این نکته رو دقت کنید، عرض کردم امام دیگه اینجا به صورت مجمل میفرمان و مسئله تو محل و اشکاله. حالا این تعبیر دست عرض میشود که ما افتاده و خب باید با جهل فراوانی که داریم بیدیم که چرا محل و اشکاله. وجه اشکال رو ما میتونیم اینطور بیان بکنیم، بگیم در جایی که خاص عنوان بیان و تفسیر دارد برای تقدمش بر عام به این ملاک نیست، باز به همون ملاک ازهریته. بله مواردی داریم ازهریت هست مسئله شرح و تفسیر نیست، موردی داریم ازهریت هست شرح و تفسیرم هست. خب این جایی که مسئله ازهریت مطرحه مسئله شرح و تفسیر مطرحه، درسته که این دلیل عنوان شارح رو داره اما به این ملاک و از این راه که بر آن مقدم نمیشه، باز به همون ملاک ازهریت مقدم میشه. و اگر به این ملاک مقدم میشد، یعنی به ملاک شرح و تفسیر و بیان، اون موقع میگفتیم آقا اگر این مجمل باشه عام میشه چی؟ مجمل. اما اگر به ملاک ازهریت باشه در تقدم، باز دقت بفرمایید، در تقدم خاص بر عام، ما اصلا توجهی نمی کنیم به اینکه این بیانه یا شارحه، فقط به ملاک ازهریته. اگر به ملاک ازهریت بود دیگه اجمال در او سرایت به عام نداره. خب بفرمایید آقا خاص از جهت مقدم شدن بر عام، از این جهت که نباید بین متصل و منفصل فرق باشه. پس چرا در اونجایی که مخصص متصله میگید که خاص اجمال استرایت میکنه و در منفصل میگید استرایت نمیکنه؟ این اشکال رو تکرار میکنن که ان قلت، اگر کسی بگوید اگر ما ملاکمون مسئله ازهریته، کاری به بیان مفسریت اینها نداریم، و اگر اجمال در این باشه دیگه سرایت به عام نمی کنه، پس چرا در مخصص متصل میگید اجمال سرایت میکنه؟ جواب این است که اصلا تعبیر به سرایت در مخصص متصل به نظر ما تعبیر درستی نیست. اونجا از اول کلام مجمله، یعنی وقتی کلام تمام می شود انعقد مجملا. ما از باب زیغ خناق میگیم که آقا سرایت میکنه این اجمال در خاص به عام، عام رو هم میکنه مجمل، و الا نه. حقیقتش و واقعش این است که این کلام از اول مجمل منعقد شده و تعبیر به سرایت یه تعبیر دقیقی نیست. از باب زیغ خناق و زیغ تعبیر این تعبیر در اونجا میشه. این بیانی که به ذهن ما میرسید در این که بگیم والمسئلتو محل و اشکال. حالا باز باید کتابهای اصولی دیگه امام رو هم ببینیم. یک مراجعه هم شما بفرمایید، هم به معتمد الاصول که تقریراتی است که والد معظم ما دام ظله نوشتن، هم به تهذیب الاصول مراجعه بفرمایید، هم به تنقیح الاصول مراجعه کنید، ببینید که در اینها چی فرمودن امام و آیا این والمسئلت و محل و اشکالن رو این رو تبیین کردن یا نه. من تقاضا میکنم آقایون حتما این رو مراجعه کنید، همین یه مقدار رو، و اگر مجالی داشتید بنویسید فردا به بنده تحویل بدید. این بیان دوم بود. یه بیان سوم باقی مون که فردا عرض میکنم.